درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض می کنم و آغاز می کنم جلسه 364 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 287 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کتکنی. دلدار من در باغ دی میگشت و میگفت ای چمن، صد حور خوش داری ولی بنگر یکی داری چو من. گفتم سلای ماجرا ما را نمیپرسی چرا، گفتا که پرسش های ما بیرون ز گوش است و دهن. گفتم ز پرسش تو بهل، باری اشارت را مهل. گفت از اشارت های دل هم جان بسوزد هم بدن. گفتم که چونی در سفر، گفتا که چون باشد قمر. سیمین بر و زرین کمر، چشم و چراغ مرد و زن. گشتن به گرد خود خطا، الا جمال قطب را. او را روا باشد روا، کو ره رو استن در وطن. هم ساربان هم اشتران، مستند از آن صاحب قران. ای ساربان منزل مکن، جز بردر آن یار من. ای عشق تو در جان من، چون آفتاب اندر حمل. ای صورتت در چشم من، همچون عقیق اندر یمن. چون اولین و آخرین، در حشر جمع آید یقین. از تو نباشد خوبتر در جمله آن انجمن. مجنون چو بیند مر تو را، لیلی بر او کاسد شود. لیلی چو بیند مر تو را، گردد چو مجنون ممتحن. گر آفتاب روی تو روزی ده ما نیستی، ذرات کونین از طمع کی باز کردندی دهن. نی ترس ماند در دلی، نی پای ماند در گلی. لبیک لبیک و بلا میگوی و میرو تا وطن. هست این سخن را باقی در پرده مشتاقی، پیدا شود گر ساقی ما را کند بی خویشتن. از غزل‌های آهنگین و سنگین مولانا و سرشار از معانی عرفانی. در مثنوی در دفتر سوم تا بیت 2295 خواندیم. در داستان دقوقی هستیم و تقریبا به آخر داستان رسیده ایم. دقوقی امام جماعت شده بوده برای اون هفت مردی که از ابدال و از اولیای خدا بودند در ساحل دریا نماز می‌خواندند، چشم دقوقی به یک کشتی در دریا افتاده که دستخوش طوفان شده بوده و در حال غرق شدن بوده. کشتی نشینان آشفته بودند، تضرع و دعا می کردند. دقوقی هم در نماز دعا میکنه و از خدا میخواد که اونها نجات پیدا کنن و نجات پیدا میکنن. این دعایی که دقوقی میکنه بر اون نمازگزاران گران میاد، اونها در دل معترض میشن به دقوقی و بعد از نماز با هم پچپچ میکنن که این چه مرد خدایی بود که در کار خدا دخالت کرد و تصرف کرد و چرا چیزی از خدا خواست و اجازه نداد که مشیت خدا کار خودش رو بکنه. این اشاره به اون داستانی است که مولانا از قبل شروع کرده بود که یک عده‌ای از اولیاء خدا هستن که به خودشون اجازه نمیدن حتی دعا کنن، میگن دعا کردنم خلاف توکله و خلاف تسلیمه، باید مؤمن اونچنان تسلیم باشه که هرچی پیش آمد اون رو استقبال بکنه، خوش آمد بگه به هرچی پیش آمد و نباید دخالت بکنه. مولانا البته این حرف رو قبول نداره و در دنباله این داستان در ابیاتی که میخوانم توضیح میده که دقوقی حق داشت که دعا بکنه برای نجات اونها. این مقدمه و یادآوری رو گفتم که همراه باشید با بنده و با مولانا در ابیاتی که میخوانم که روشن باشه که بحث چیه. میگوید که وقتی که دقوقی برمیگرده پشت سرش رو نگاه میکنه، میگوید چون نگه کردم سپس تا بنگرم که چه میگویند آن اهل کرم، یک از ایشان را ندیدم در مقام، رفته بودند از مقام خود تمام، نی به چپ نی راست نی بالا و نزیر، چشم تیز من نشد بر قوم چیر، اصلا پیداشون نبود، دورها بودند گویی آب گشت، نی نشان پا و نی گردی به دشت، در قباب حق شدند آن دم همه، در کدامین روزه رفتند آن رمه، در تحیر ماندم کین قوم را چون بپوشانید حق بر چشم ما، آنچنان پنهان شدند از چشم او مثل غوطه ماهیان در آب جو. مولانا گاهی اول شخص میاره گاهی سوم شخص میاره، سبک قرآن هم اینطوریه، این تحت تأثیر سبک قرآن هم هست. سالها در حسرت ایشان بماند، عمرها در شوق ایشان عشق راند. تا اینجا خوندیم. تو بگویی مرد حق اندر نظر، کی درآرد با خدا ذکر بشر. میگه حالا حرف تو ممکنه مثل همون حرف اولیاء خدا باشه. سوال اینه که انسان چه حقی داره که وقتی که داره دعا میکنه و با خدا مشغوله ذکر بشر رو مخلوط کنه با ذکر خدا؟ این با اخلاص و توحید و توکل و به هر حال پرستش نمیخونه با اون مقامات بالای توحیدی. تو بگویی، ممکنه که تو هم همچین سوالی داشته باشی که مرد حق اندر نظر کی درآرد با خدا ذکر بشر، یعنی چطور ممکنه که یه مرد حق هم ذکر خدا رو در نظر داشته باشه هم ذکر بشر رو، یاد هر دو رو توامان چطور ممکنه در نظر داشته باشه؟ مولانا میگوید که خر از این میخسبت اینجا، ای فلان که بشر دیدی تو ایشان را نه جان، کار از این ویران شده است ای مرد خام، که بشر دیدی مر اینها را چو عام. میگوید که این شبهه و این اشکال در ذهن تو از اینجا پیدا شده که تو فکر کردی که اینها همین بشرند، اینها رو جان ندیدی بلکه ظاهرشون رو دیدی. اصطلاح رو من اول توضیح بدم، این مصرع اول رو، خر از این میخسبد اینجا ای فلان، خسپیدن خر یعنی خوابیدن خر و راه نرفتن مرکب، به تعبیر ادبی تر یعنی لنگ شدن کمیت. کمیت به عربی یعنی اسب. اون وقت وقتی یک کسی در یک کاری در میمونه دیگه قدم از قدم نمیتونه برداره، میگه کمیتم لنگ شد. این اصطلاح عامیانه است، میگه کمیت ما لنگ شده، اما کسی نمیدونه، خیلی ها نمیدونن که کمیت به معنی اسبه. کمیتم لنگ شد یعنی اسبم دیگه فرو ماند. اون وقت این اتفاق برای خرم میفته، وقتی دیگه میبره میخوابه، دیگه تکون نمیخوره. حالا مولانا میگه تو هم کمیتت لنگ شده، تو استدلال ذهنت قفل کرده، دیگه نمیتونی تجزیه و تحلیل بکنی، نمیتونی بفهمی. خرت خابیده اینجا، خر از این میخسبد اینجا ای فلان، ای کسی که داری اشکال میگیری، تو لنگ موندی. دلیلش چیه؟ از این، یعنی به این دلیل اینجا لنگ شدی موندی، که بشر دیدی تو ایشان را نه جان. تو میگی که چرا مثلا دقوقی دعا کرد برای نجات این آدما، میگه اینا همه جان بودن، اینا صرف این که تو ظاهر اینا رو نگاه کنی این درست نیست، اینا همه یه حقیقت بودن، همه انسان بودن و جانی که محترمه، جانی که ارزشمنده و عزیزه. کار از این ویران شده است ای مرد خام، خرابی کار تو از اینجاست ای آدم ناپخته، که بشر دیدی مر اینها را چو عام. تو اینجا داری عوامی میکنی، مثل عوام تو هم اینا رو همین ظاهرشون رو مبنا قرار دادی. تو همان دیدی که ابلیس لعین گفت من از آتشم آدم زتین، چشم ابلیسانه را یک دم ببند چند بینی صورت آخر چند چند. میگه شیطان هم در بهشت، ابلیس هم در بهشت همین اشتباه رو کرد، نگاه به ظاهر آدم کرد، گفت که این از خاکه، نگاه به ظاهر خودش هم کرد گفت من از آتشم، و چون فرض بر این بود که آتش از خاک برتره، ابلیس گفت من به این آدم نوآفریده سجده نمی کنم چون من از او برترم. این حکم غلط مبناش چی بود؟ ناشی از این بود که او ظاهر آدم رو می دید ولی باطن آدم رو نمی دید، که باطن آدم روح خدا بود که در آدم دمیده شده بود، ولی این حکم به ظاهر می کرد. تو همان دیدی که ابلیس لعین گفت من از آتشم آدم زتین، چشم ابلیسانه را یک دم ببند چند بینی صورت آخر چند چند. بارها گفتیم که در مثنوی صورت یعنی ظاهر، صورت در مقابل معناست، این صورت فلسفی نیست که در مقابل ماده است. صورت فلسفی، صورت در فلسفه، در فلسفه ارسطویی به خصوص، اون برتر از ماده است، اون همون حقیقت معقولیه که به ماده هویت و ماهیت و ذات میبخشه، شیئیت و شیء به صورته لا به مادته. اما در ادبیات و عرفان صورت هر وقت میگن یعنی صورت ظاهر، یعنی همون جنبه بشری، همونی که گرفتار میکنه انسان رو و کمیت انسان رو در فهم لنگ میکنه. چشم ابلیسانه را یک دم ببند چند بینی صورت آخر، تا کی صورت نگری و از معنا و حقیقت غافلی. چند چند ای دقوقی با دو چشم همچو جو، هین مبر امید ایشان را بجو. هین بجو که رکن دولت جستن است، هر گشادی در دل اندر بستن است. از همه کار جهان پرداخته، کو و کو میگو به جان چون فاخته. نیک بنگر اندرین ای محتجب، که دعا را بست حق بر استجب. هر کرا دل پاک شد از اعتلال، آن دعاش می رود تا ذوالجلال. با این ابیات ظاهراً مولانا داستان طولانی دقوقی رو به پایان می رسونه. به دقوقی که در حسرت دیدن اون مردان خدا گریان بوده، می گوید که همچنان گریان باش با دو چشم همچو جو. دو چشمی که مثل جویبار عشق ازش میاد. ناامید از دیدن آنها نشو، هین مبر امید، امید خودت رو قطع مدان. ایشان را بجو، جوینده باش. هین بجو، باز تأکید میکنه که رکن دولت جستن است. یعنی برای رسیدن به سعادت و موفقیت شرط اصلی اینه که جوینده باشی. تو در تلاش باش، جوینده باش و امیدوار باش، حرکت بکن، حتما به نتیجه میرسی. هر گشادی در دل اندر بستن است. گشاد اینجا به معنای فتح و پیروزیه. فتح هم به معنی گشوده شدن دیگه. در فارسی عرفانی گشاد به معنای برکت و فتوح. خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم، یعنی یک گشایشی، فتوحی، فتوحاتی، همون فتوحات مکیه که اسم کتاب معروف ابن عربیه. این همون گشاده، یعنی یک دری باز بشه برامون از عوالم الهی. هر گشادی در دل اندر بستن است، یعنی مشروط و موقوف و منوط به اینه که دل ببندی. یعنی اگه میخوای که یه دری برود باز بشه، تو باید توجه کنی و دلبستگی پیدا بکنی، التفات بکنی، همت بکنی و بخوای. عشقی باید در وجود تو باشه تا اینکه یه دری بروی تو باز بشه. یک نیازی باید بیاری تا نتیجه‌ای بگیری. هر گشادی در دل اندر بستن است. از همه کار جهان پرداخته، کو و کو میگو به جان چون فاخته. میخوای که نتیجه بگیری، دل از دنیا برگیر، اشتغال به دنیا نداشته باش، دل به دنیا نبند. از همه کار جهان بپرداز. بپرداز اینجا یعنی عبور کن، کنار بگذار. سعدی میگه از تو با مصلحت خیش نمی پردازم، یعنی مشغول نمیشم، از تو منصرف نمیشم تا برم سراغ کار خودم. اینجا به معنی مبادرت کردن و اقدام کردنه. ولی مثلا دل از دنیا پرداختن، اینجا عکس اون معنا رو میده، یعنی دل از دنیا برداشتن، یعنی دل رو از دنیا پاک کردن، همه اینا رو کنار زدن. از همه کار جهان پرداخته، کو و کو میگو به جان چون فاخته. قبلا هم عرض کردم فاخته یه مرغیه، یک پرندهیه، اندکی از کبوتر بزرگتر، به رنگ تقریبا توسی، خیلی هم مردم‌گریزه و به دشواری میشه لااقل در این سمت دنیا که ما هستیم توی باغا دیدش، ولی فراوونه تو باغهای بزرگ. این لابلای شاخه ها گمه و فقط صدای کوکو شنیده میشه. ذکری که اون میگه نغمه دائم او کوکوه. میگه تو هم مثل فاخته دائم در جستجو باش و بگو کوکو کجاست کجاست، خواهان باش جوینده باش، کو و کو میگو به جان از صمیم دل، کو و کو بگو مثل فاخته. نیک بنگر اندرین ای محتجب، که دعا را بس حق بر استجب. میگه خوب توجه کن ای کسی که در پرده غفلت پوشیده مانده ای، در حجابی توجه نداری. محتجب یعنی کسی که در حجاب غفلت گرفتاره. توجه کن که خدا در قرآن دعا رو با استجب به هم گره زده. کجا؟ اونجایی که می فرماید ادعونی استجب لکم، یعنی می خواید که من اجابت بکنم دعای شما رو و استجابت بکنم، پاسخ مثبت بدم به دعای شما، حاجات شما رو برآورده بکنم، دعاتون رو پاسخ بدم. خب دعا کنین. خدا میگه ادعونی استجب لکم، یعنی دعا و استجابت رو با هم آورده. شرط استجابت دعاست، نه اینکه شرط دعا استجابت. ها ببینید عکسش رو متوجه نفهمید، که دعا را بس حق بر استجب، یعنی خدا دعا رو بر استجب گره زده. میخواید که به استجابت برسید باید دعا کنید. این دوتا با هم ملازمه داره. نیک بنگر اندرین ای محتجب، که دعا را بس حق بر استجب. هر کرا دل پاک شد از اعتلال، آن دعاش می رود تا ذوالجلال. می خواهی که دعات به آسمان بره و به درگاه ربوبی برسه، به حضرت ذوالجلال برسه دعای تو، راهش اینه که دلت رو از اعتلال پاک کنی. اعتلال ریشش علته، علتم یعنی بیماری، مرض، همون که در قرآن میگوید فی قلوبهم مرض. اینا دلهاشون بیماره، مهمتر از بیماری جسم بیماری دله. یه دل رو از آفت و آسیب و بیماری پاک کنید. همه مفاسد اخلاقی بیماری دله، حسد بیماری دله، کینه داشتن نسبت به دیگران بیماری دله، دروغگویی و ناخالصی و ریاکاری بیماری دله، حب دنیا بیماری دله. اینا همه علته به معنای اصل کلمه، یعنی ناخوشی، بیماری. اینا اعتلاله. هر کرا دل پاک شد از اعتلال، هر کی دلش سالم شد و خلاصه به تعبیر عامیانه شیشه خورده نداشت، اینا همه این علت داشتن، اینا همه شیشه خورده هایی که ناخالصی ایجاد میکنه در ما. شما یه قاشق مربا اگه بردارید بذارید دهنتون، اگه اون شیشه شکسته باشه و خورده شیشه توی اون مربا باشه، اون به درد نمیخوره، همه رو تف میکنید بیرون و از شیرینی اون مربا هم میگذارید. این شیشه خورده داشتن اینطوره. حالا خیلی آدما و شاید بیشتر آدما دلشون صاف نیست، شیشه خورده دارن، یعنی یک گرفتاری، یک علتی، اعتلالی در دلشونه. مولانا میگه دعا به شرطی مستجاب میشه و به پیشگاه الهی بالا میره که دلت پاک باشه. هر کرا دل پاک شد از اعتلال، آن دعاش میرود تا زلزلا. با این ابیات قصه دقوقی به پایان میرسه. مولانا عنوان تازه‌ای رو پیش میکشه که البته بازگشتیه به حکایت‌های قدیم. باز شرح کردن حکایت آن طالب روزی حلال بی کسب و رنج در عهد داوود علیه السلام و مستجاب شدن دعای وی. ما مدتها پیش در ضمن درس مثنوی رسیدیم به یه قصه ای که یک آدمی دلش نمیخواست کار کنه، زحمت بکشه، کنج خونه نشسته بود، همش دعا میکرد که خدایا یه روزی بی زحمت آید من کن. بیچاره این گرفتاریش این بود و هی دعا میکرد تا اینکه یه روزی همطور که کنج خونه نشسته بود و در حال دعا بود، یک گاوی غفلتاً وارد خونه اون شد. اینم دید که یک سیدی بدون زحمت اومده در خونه اونو زده، دیگه بلند شد از جا و این گاو گرفت و پاشو بست و سرشو برید و گوشتش رو مصرف کرد، گفت که خدا حاجت من رو داده. مولانا این قصه رو به همین اندازه نقل کرد و بعد رفت جاهای دیگه. حالا بعد مدت‌ها دوباره برگشته به همین داستان. یادم آمد آن حکایت کان فقیر، روز و شب می کرد افغان و نفیر، و از خدا می خواست روزی حلال، بی شکار و رنج و کسب و انتقال. پیش از این گفتیم بعضی حال او، لیک تعویق آمد و شد پنج تو. هم بگوییمش کجا خواهد گریخت، چون ز ابر فضل حق حکمت بریخت. میگه که حکایت اون مرد مسکین و فقیر بینوا به خاطرم اومد، دوباره یادم اومده و یادآوری میکنه به خواننده و شنونده مثنوی که یادتون هست که ما حکایت یه مرد فقیر رو گفتیم که روز و شب ناله میکرد، روز و شب میکرد افغان و نفیر، فریاد میزد و از خدا میخواست روزی یه حلال، بی شکار و رنج و کسب و انتقال. یه روزی میخواست که نه نتیجه شکار باشه، خب شکار هم سخت دیگه، رنجی هم براش نبرده باشه، کاسبی هم نکرده باشه، انتقالم از جایی به جایی حاصل نشده باشه، یعنی از جاش تکون هم نخوره، یعنی هیچ کدوم اینا شرط کرده بود با خدا که من از جام تکون نمیخورم، دنبال کسبم نمیرم، زحمتم به خودم نمیخوام بدم، تو یه روزی حلالی نصیب من کن. پیش از این گفتیم بعضی حال او، قصه رو تا یه جایی گفتیم، لیک تعویق آمد و شد پنج تو. این قصه به تعویق افتاد، تأخیر شد در بیان قصه و حرف تو حرف اومد، لایه به لایه شد، پنج تو شد. یعنی هی یه چیزی گفتیم رفتیم از اون به یه چیز دیگه، پنج تو یعنی خلاصه حرف تو حرف، و دور افتادیم از داستان. ولی نگران نباش، حالا مثلا داره به حسام الدین چلبی میگه که کنار مولانا نشسته و مخاطبشه و مولانا شعر میگه، اونم مینویسه، بهش میگه هم بگوییمش، الان قصه شو میگیم، کجا خواهد گریخت؟ این قصه نمیتونه دست ما فرار کنه، تو مشت منه. چرا؟ چون ز ابر فضل حق حکمت بریخت. میگه ذهنم فعاله، حواسم جمعه، از ابر عنایت حق حکمت بر دل و جان من میریزه. یعنی خدا لطف کرده و من سر رشته رو گم نکردم. چون ز ابر فضل حق حکمت بریخ، یعنی خدا در سینه من، در سر من، در جان من اندیشه کافی گذاشته و من رو هدایت میکنه که قصه رو ادامه بدم. برمیگرده حالا به قصه. صاحب گاوش بدید و گفت هین، ای به ظلمت گاو من گشت رهین. هین چرا کشتی؟ بگو گاو مرا، ابله ترار انصافندرا. صاحب گاو اومد و گفت بله تو ظلم کردی، گاو منو کشتی. این هین یعنی حلا، علا یعنی با تشدد و با تغییر داره او رو خطاب قرار میده، مخاطب قرار میده. فلانی، اوی تو که ظلم کردی، ای به ظلمت، ای به ظلم تو گاو من گشت رهین. یعنی گاو من قربانی ظلم تو شده، در اثر ظلم تو گاو من از دست رفته، در گرو ظلم تو در آمده. رهین یعنی در گرو، یعنی این گاو من که سرمایه من بوده، این قربانی و نابود شده ظلم توه. هین چرا کشتی؟ بگو گاو مرا، بگو گاو منو برای چی کشتی؟ ابله ترار، ترار یعنی حق باز، دزد. انصافندرا، بیا جانب انصاف را رعایت کن. این آقای تنبل که دعا کرده بود، تنبل دعاگو، حالا دفاع میکنه از خودش، جواب میده. گفت من روزی ز حق میخواستم، قبله را از لابه می آراستم. آن دعای کهنم شد مستجاب، روزی من بود کشتم نک جواب. گفت که من سالها رو به قبله نشسته بودم، لابه می کردم، التماس می کردم و قبله را از لابه می آراستم. یعنی قبله محراب رو با چراغ دعا روشن کرده بودم و از خدا روزی میخواستم. آن دعای کهنم شد مستجاب. کهنه اینجا یعنی دیرینه، دعای با سابقه، دعای طولانی، یعنی یه روز دو روز من دعا نکرده، مدت ها بود که دعا میکردم. دعای کهنه من مستجاب شد، خدا حاجتمو برآورده کرد. روزی من بود کشتم نک جواب. جواب میخوای؟ خیلی مختصر و مفید. من از خدا روزی خواسته بودم، خدا هم روزی منو داد، تو دیگه چی میگی؟ صاحب گاو واکنشش چی بود؟ او ز خشم آمد گریبانش گرفت، یا او به خشم آمد، عصبانی شد صاحب گاو، یقه این تنبلخانو گرفت، چند مشتی زد به رویش ناشکفت. حسابی دعواشون شد، اومد و یقش رو گرفت و گفت مزخرف نگو، چند تا مشتی به سر و صورت این زد ناشکفت، یعنی ناشکیبا، یعنی صبرش از دست داد. دیگه اینجا شکفتن به معنی شکیبیدنه، یعنی دیگه تحمل نداشت، تحملش از دست رفت، با بی‌صبری عصبانی شروع کرد با او دعوا کردن. رفتن هر دو خصم نزد داوود پیغامبر علیه السلام. حالا کار به محکمه کشید، کار به دادگاه کشید. می کشیدش تا به داوود نبی که بیا ای ظالم گیج قبی، حجت بارد رها کن ای دغا، عقل در تن آور و با خیش آ. این صاحب گاو که شاکی بود، این مشتکاً رو، این متهم رو گریبانش رو گرفت و کشان کشان بردش به محضر حضرت داوود پیامبر. گفت بیا بریم، تو ظالمی، گیجی، غبی هستی. غبی یعنی نادان، احمق. تو باید بیای بریم دادگاه. حجت بارد رها کن ای دغا. حجت یعنی دلیل، بارد یعنی سرد، لوس، بیمزه، یعنی این استدلال های پوچ. حجت بارد یعنی دلایل چرند، یخ، حرفای بی ربط و بریز دور. ای دغا، ای حق باز، عقل در تن آور، عاقل شو، فکر کن، عقل در تن آور و با خیش آ، یعنی به خودت بیا، حواست جمع کن. اصلا مثل که حواست پرته، پرت و پلا میگی، متوجه باش چی داری میگی، به خودت بیا، عقل در تن آور و با خیش آ. این چه میگویی؟ دعا چه بود؟ مخند بر سر و ریش من و خیشه لوند. گفت چی داری میگی؟ دعا کردم یعنی چی؟ این حرفایی که تو داری میزنی، داری هم منو مسخره میکنی هم خودتو. تو یه آدم لوندی هستی که داری جوک میگی به اصطلاح، و هم به سر و ریش من داری میخندی، منو داری ریش خند میکنی، هم به خودت، هم خودتو داری ریش خند میکنی هم منو. این چه میگویی؟ دعا چه بود؟ دعا چه یعنی چی؟ اینجا جای دعانی، خنده میکنی؟ مخند بر سر و ریش منو خیشه ای لبند. گفت من با حق دعاها کردم. حالا متهم، اون تنبل خان، داره از خودش دفاع میکنه، باز دوباره همون حرفا رو میزنه. گفت من با حق دعاها کردم، اندر این لابه بسی خون خورده ام، من یقین دارم دعا شد مستجاب، سر بزن بر سنگ ای منکر خطاب. گفت که بابا من کلی دعا کرده بودم، من خون دل خوردم در التماس به درگاه خدا، تو چی داری میگی؟ من واقعا از خدا خواسته بودم و مطمئنم که این گاو تو که اومد تو خونه من، علتش این بود که خدا خواست دعای منو مستجاب کنه که من نشستی و گاو اومد پیش من، و تو هم هیچ چاره ای نداری، برو سرتو بزن به سنگ. سر کسی به سنگ بخوره یعنی به بنبست برسه دیگه، میگن فلانی سرش به سنگ خورد، یعنی دیگه هیچ راه چاره ای براش نمون، سر بزن بر سنگ، یعنی برو تو هم سرتو بزن به سنگ، سرتو به دیوار بکوب، یعنی هیچ فایده ای نداره این حرفای تو. ای منکر خطاب، خطاب کردن یعنی صحبت کردن و با پرخاش مثلا کسی رو خواندن. منکرم یعنی ناپسند. منکر خطاب یعنی بد سخن، یعنی بد زبون. گفت تو بد زبونی میکنی، فحش میدی، گیج و ظالم و قبی و نمیدونم دزد و اینا داری به من میگی، بد زبونی نکن، منکر خطاب نباش.
آتش است این بانگ ناد و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
باز برمیگرده از قول صاحب گاو. این حالا صاحب گاو وسط شهر وایساده، حالا مثلا یا توی دادگاه حضرت داوود، مردم هم جمع شدن ببینن چه خبره. مثل هر دعوای دیگه‌ای که دو نفر دعوا دارن 200 نفر آدم بیکار جمع میشن، اینجا هم همینطور بوده. گفت گردایید هین یا مسلمین، جاج بینید و فشار این مهین. ای مسلمانان دعا مال مرا، چون از آن او کند بهر خدا. گر چون این بودی همه عالم بدین، یک دعا املاک بردندی به کین. گر چون این بودی گدایان زریر، محتشم گشته بودندی یا امیر. میگه که مسلمونا مردم، ایها الناس، به دادم برسین. مگه میشه که مال من با دعای کسی دیگه ای مال او بشه؟ میشه هم چیزی یک کسی دعا بکنه مال کسی دیگه ای مال او بشه؟ ای مسلمانان دعا مال مرا، چون از آن او کند بهر خدا. شما رو به خدا قضاوت کنین، کمک کنین. مگه میشه که دعا مال من رو از آن او بکنه؟ اگه اینجوری میشد که کسی چیزی رو تملک بکنه، گر چون این بودی، اگه همچین قاعده ای در کار بود، پس همه مردم دنیا، همه عالم، یعنی همه مردم عالم بدین یک دعا املاک بردندی به کین. املاک یعنی اموال، حالا اینجا یعنی اون چیزی که در ملکیت اشخاص هست، یعنی ما یملک دیگران رو تو همه جای دنیا با یه دعا میشد صاحب بشن. گر چون این بودی همه عالم بدین یک دعا املاک بردندی به کین. میشد هر کسی به ظلم با یه دعا ملک دیگری رو از آن خودش بکنه. همچین چیزی نیست در دنیا. گرچون این بودی، اگه همچین حرفی درست بود، همچین قاعده‌ای در کار بود، گدایان ضریر، ضریر با ساتزاد، با زاد به معنی کوره، اگر اینجوری بود، این گداهای کور که کنار کوچه نشستن، دستشون درازه، دائم دارن دعا میکنن، خب اینا باید دیگه گدا نمونن، محتشم باید بشن، یعنی باید صاحب حشمت بشن، صاحب ثروت بشن، صاحب قدرت بشن، ملکدار بشن، مالدار بشن. محتشم گشته بودندی یا امیر، اگه اینطور بود باید همه این گداها چون دائم در حال دعا هستن وضعشون خیلی خوب شده باشه. نه اینجور نیست. چرا؟ چون این گداها روز و شب اندر دعا اند و سنا لابگویان که تو من ده ای خدا، تا تو ندهی هیچ کس ندهد یقین، ای گشاینده تو بکشا بند این. خب میگه مگه این کورا دعا نمی کنن؟ روز و شب در حال دعا هستند و سنا و لابه و التماس و تضرع، همش میگن ای خدا به ما یه چیزی بده، اگه تو به ما چیزی ندی هیچکی مطمئنن چیزی نمیده. ای گشاینده تو بکشا بند این. مگه این گداها حرفشون این نیست؟ دعاشون این نیست دائم؟ گداهای کور دیگه، از گداهای کور عاجزتر کسی میشناسه؟ خب دائم دارن میگن روز و شب اندر دعا اند و سنا لابه گویان که تو مانده ای خدا تو به ما بده. حالا کسی اینو تومان نخونه، تومانده ای خدا، آره تو مانده، چون نتیجهش یکیه، ولی خب باید شعر رو درست بخونیم. بله، که تو مانده ای خدا، تا تو ندهی هیچ کس ندهد یقین، ای گشاینده تو بکشا بند این. حرف گداها اینه دیگه، میگن یا مفتح الابواب، خلاصه افتح لنا، کار ما رو حل کن. گداها اینو میگن. مکسب کوران بود لابه و دعا، جز لب نانی نیایند از عطا. مکسب یعنی کار کاسبی، کسب و کار کورا چیه؟ همینی که دائم دارن خواهش میکنن، التماس میکنن، دعا میکنن، یعنی دعا کار کوراست. اما حالا صاحب اموال میشن؟ نه، حد اکثر چیزی که آیدشون میشه یه لبنانه. لبنان یعنی قوت لایموت. در فارسی لبنان یعنی یه نونی که بشه به لب رسوند، یعنی یه لقمه، یعنی حد اکثر اینی که یه شکمسیری آیدشون میشه، یه لبنانی. جز لب نانی نیابند از عطا. نتیجه همه این دعاها، دعا شب و روز که دارن دعا میکنن گداهای کور، اینی که حد اکثر یک قوت لایموتی از بخشش دیگران نصیبشون بشه. کی میرن گاو مردم رو بگیرن و بکشن و نمیدن ببرن و سر ببرن که من داشتم دعا میکردم. خلاصه میگه دعا یه نرخی داره، دعای حدی داره. به دعا کردن که کسی مالک اموال دیگران نمیتونه بشه. خلق گفتند این مسلمان راستگوست، وین فروشنده دعاها ظلم جوست. مردم هم گفتن انصافا درست میگه، حق با اینه، راست میگه. این بابا هم که ادعا میکنه دعا کردم، دعا فروشه دیگه. حالا اینجا مولانا اصطلاح تازه میاره، دعا فروش، یعنی اینم داره دعا رو غالب میکنه به مردم به جای واقعیت. این فروشنده دعاها ظلم جوست، یعنی این ظالمه، اون ظلم کرده اینم ظلم دیده. این دعا کی باشد از اسباب ملک، کی کشید این را شریعت خود به سلک. مردم میگفتن که ما نشنیدیم که یکی از شرایط تملک دعا باشه. توی فقه و شرع و قانون در عرف هیچ وقت نگفتن که یکی از اسباب ملک، یعنی یکی از علل تملک، یکی از شرایط ملکیت دعا گفته باشن. نه، کی کشید این را شریعت، کی کشید این را شریعت خود به سلک. همچین قرار و قاعده‌ای هیچ وقت در شرع و شریعت نیومده. به سلک کشیدن یعنی نظم دادن و به قاعده در آوردن. مثلا وقتی دانه های پراکنده تسبیح رو شما یک رشته ای از وسط همشون میگذرونید و اینا رو سامان میدید، قاعده مندش میکنین، میگن به سلک واحد درآوردن و چیزی در یک سلکی منسلک شدن یعنی سامان یافتن و نظم و قرار و قاعده یافتن، یعنی خلاصه وارد سیستم شدن. کلمه فرنگی کی کشید این را شریعت خود به سلک؟ میگه تو دستگاه شریعت همچین چیزی وارد نشده، همچین حرفی زده نشده. بیع و بخشش یا وصیت یا عطا یا ز جنس این شود ملکی تو را. در کدامین دفتر است این شرع تو؟ گاو را تو بازده یا حبس رو؟ صاحب گاو و مردم حرفشون این بود، میگفتن شرط ملکیت، شرط تملک، شرط تصاحب این است که یا بیعی صورت بگیره یا بخششی هبه بکنه، یا باید شما پول بدی یه چیزی رو بخری، یا باید صاحب مال این رو به رضا و رغبت به تو ببخشه، یا به حکم احکام وصیت صاحب یک مالی بشی، یا یک کسی عطا بکنه. این عطا همون بخششه. خلاصه اسباب تملک ایناست. این که میگه که این دعا کی باشد از اسباب ملک، حالا اینجا میگه بیع و بخشش یا وصیت یا عطا، اینا اسباب ملکه، یا ز جنس این، از این قبیل کارا، این شود ملکی تو را، موجب میتونه بشه که یه مالک یه چیزی بشی. در کدامین دفتر است این شرع تو؟ این قانون و قراری که تو گذاشتی و این دین و ایمونی که تو داری و خدا خدا میکنی و دعا دعا که میکنی، این شرع و شریعت تو کجا اومده؟ تو کدوم کتاب نوشته شده؟ بذار کنار این حرفا رو. گاو را تو بازده یا حبس رو، یا بیا گاوو بده پولشو بده یا برو زندان. این ماجرا رو مولانا تا اینجا میاره. حالا بعد چی میشه این رو بعد میگیم انشاءالله، و همینجا این نوبت رو ختم میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.